بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. دوستان عزیز، بحث ما در آیه 282 بقره بود و به این فراز شریف رسیده بودیم که ذالکم اقسط عند الله. گفتیم این ذالکم تتمه فراز قبلیه که خداوند متعال دستور داد که حتما در مورد دیون و معاملات غیر نقدی اینا را یادداشت کنید، کتابت داشته باشید، که کتابت باعث این میشه که از اختلافات جلوگیری کنه. و در واقع اونجا عرض کردیم که وستشهدو شهیدین من رجالکم، حکم دیگر این که دوتا شاهد از مردانتون یا مردان و زنان، مرد و زن، مرد و دوتا زن شاهد بگیرید. بعد خداوند متعال به دنبالش فرمود که ذالکم اقسطو، این شاهد گرفتن، این حکمی که براتون گفتیم که اول بنویسید و اگر ننوشتید شاهد بگیرید، این اقسط است عند الله. ما در جلسه قبل ماده اقسط را مفصل توضیح دادم از نظر قیافه و اشتقاق صغیرش و لغتش که آیا از ازداد از ازداد نیست و معناش چیه. الان وارد واژه بعدی میشیم و ادنا الله ترتابو. ادنا که دیگه اجمالا روشن، نیاز به توضیح فراوان نداره، از ماده دنوب و دیگه دنا یدنو یعنی نزدیک شد. در واقع دنوب نزدیک شدن. دوستان عزیز، ادنا متعدی شد در واقع، ادناهو یعنی آن را نزدیک گرداند. البته ادنای در اینجا باب افعال نیست ها، این ادنا در واقع عطف بر کلمه اقومه، اقوم عطف بر کلمه اقسطه و هر سه تا اسم تفضیلن، یعنی نزدیکتر در واقع به معنای اقرب. قرآن هم واژه اقرب را به کار برده، هم واژه ادنا را به کار برده. در سوره نساء هم ادنا به کار رفته این کلمه. ببینید، و ادنا و نزدیکتر است از ماده دنوب، نزدیک شدن. الله ترتابو، این نزدیکتر است که شما شک نکنید. ما در قرآن دو تا واژه داریم دوستان عزیز که در مورد شک استعمال بشه. اگر ماده ظنم اضافه کنیم سه تا ماده میشه. ببینید، یکی شک داریم. شک همونه که تو ذهن شما هست، یعنی انسان وقتی نسبت به یک مطلبی یقین نداره، در واقع حتی گمان قوی هم نداره، اطمینان نداره، میگن آقا بینابینه، در واقع به قول امروزی ها میگن پنجا پنجایه، اینو میگن شک. شک کرد در واقع این یعنی در امری شما بینابین نسبت به او اعتقاد دارید، در واقع همونطور که اعتقاد دارید ثبوتش را، اعتقاد دارید عدم ثبوتش را. هر کسی خودش میفهمه که کجا میگیم شک دارم در این مطلب، کجا داریم شک دارم، درست؟ شکه این معناشه. اما توجه داشته باشید، ریب به معنای شکه، ولی ریب یک کمی توش خلاصه به تعبیر من مثلا تخل پخله. اون شکی که همچی شک علیه السلامی چی نیست. مثلا شما نسبت به این مطلبی که من الان گفتم شک دارید، میرید من سوال میکنید، اگر تردیدتون در طرف نشد میرید به کتابا مراجعه میکنید، میگید مثلا فهم میکنیم آیا ربانی درست گفت که ادنا اسم تفضیله یا درست نگفت. شک بر همین اساس دوستان عزیز ممدوحه، چون شک پایه یقینه. تا انسان به شک پیدا نکنه که نمیره دنبال علم، تا شک نکنه که نمیره دنبال تحقیق، تا شک نکنه نمیره دنبال تفحص. ولی ریب شکیست که یک کمی برخواسته یه سوء ظنه. براتون یک مورد رو من مثال بزنم، تایید میکنید حرف مرا. یا تو میاد در فقه ما یک بحثی داریم، میگن آقا نگاه کردن به نامحرم آیا جایز یا جایز نیست. میگن آقا نگاه اول اشکالی نداره، عیبی نداره، با زن نامحرم آدم نگاه میکنه، باهاش صحبت میکنه، عیبی نداره، درست؟ اما همونجا فقها یک تعبیری دارن، میگن نگاه کردن گاهی نگاه بی ریبه، الا ان یکون النظر، الا ان یکون النظر الیها بی ریبه، عبارت کتابای فقهیه، مگر این که نگاه کردن به خانم از روی ریبه باشه. خب ریبه که همون شکه دیگه، ریبه شکیست که یه ریشه فساد توش هست، یعنی یک کمی حکایت از بدجنسی میکنه، یک کمی ریشه در شیطنت نفس داره در واقع. پس ریب همچی در واقع، لذا شما برای اینکه اینا رو بفهمید که ریب و شک دوتاین، شاهدش خود آیه قرآنه، میگه انهم لفی شکن مریب، اینا در شکن، خب شک عیبی نداره، انهم لفی شکن چی؟ مریب، مریب باب افعال دیگه، از ماده ریب نیست، به باب افعال برده شده، شده عراب یوریب و مریب. اینا یک شکی دارن که اینا را به ریب میندازه ها، یعنی به سوی زن میندازه، به دنبال کار بد و فکر بد میندازه. راب یوریب و ریب مستره. ما در قرآن 7 بار 8 بار این کلمه را به کار بردیم، میگیم لا ریب فی، لا ریب فی، نه لا شک فی، میگه لا ریب فی. ممکنه طرف شک داشته باشه، آقا شک در قرآن هم حتی داره، مگر عیب داره؟ مگر نگفتم تا شک نداشته باشه که انسان به دنبال علم نمیره؟ باید شک داشته باشه که به دنبال علم بره. پس ممکنه طرف در قرآن هم شک داشته باشه، میاد تحقیق میکنه 6 ماه 1 سال میره بررسی میکنه آیات را، روایات را، قرائن را، تفسیرها را، تاریخ را، بعد میفهمه نه حرف قرآن درسته، که ذالک الکتاب لا ریب فیه، یه عیبی نداره. اما ریب درست نیست، ریب مطلوب نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من شکی در قرآن دارم، بدانید که یک ریگی تو کفش منه، اینو میگن ریب، لا ریبه. آقا شما شکی که حتی ریگم تو کفشت باشه و خواسته باشی به یک جوری به قرآن برچسبی بزنی و قرآن را از او عظمتش بندازی، نه در قرآن هم چی ریبی وجود نداره، این از خود اتها، این کرمیست که از اندرون سیب بلند شده، توجه فرمودنه. پس فرق ریب و شک روشن شد. وقت ریب در قرآن به باب افعال هم رفته، شده عراب یوریب و مریب، یعنی کسی که دیگری را وسوسه میکنه و به ریب مندازه. به باب افتعال هم برده شده، ارتاب یرتابو، الا ترتابو، الان باب افتعالشه. باب افتعال متاوعه باب افعاله، یعنی یک کسی میاد وسوسه میکنه، بعد آدم چکار میکنه؟ آدم به شک میفته. دوستان عزیز، شکی که یک ریشه در هوای نفس داره، ریشه در بدجنسی داره، ریشه در یک چیزی داره که خوب نیست، او همون شکیست که گاهی زود ریشه کنم نمیشه، آفرین، شبه میشه در واقع. یعنی طرف عرض شبه خدمت شریف بازم، مثل روز روشن براش میبینی، خدمت ها روشنه، خدمات روشنه، بازم میبینی مثلا فهم نکنیم نسبت به او در واقع دقت کردید، نه این اینطوریه. پس ما یک ماده شک داریم، یک ماده ریب داریم، البته در قرآن ماده ظنه هم هست دوستان عزیز، که ظنه هم به معنی شک استعمال شده در واقع. بفرمایید.
در دایره
خب دیگه خودم لد متقین دیم، متقین در اونجا یعنی چه؟ نه متقین در اونجا اون متقینی که شما میگید نیست. ما متقین در قرآن دو تا داریم که انشالله آخر آیه شریفه براتون میگم، و اتقوا الله و یعلمکم الله، یکی همی و اتقوا الله و یعلمکم الله، یکی هدن للمتقین. او هدن للمتقین یعنی کسانی که به دنبال حقیقت هستن، ولو مشرک باشه، ولو کتابی باشه، ولو کافر باشه. آقا قرآن رو کافر هم اگر مطالعه کنه و واقعا آدم با تقوا، نگاه کنید آقا تقوا الان چراغ قرمزه، شما از چراغ قرمز رد میشید؟ شما مگر پیاده نیستید نباید وایستید که چراغ قرمز بشه که رد بشید؟ آمده در واقع قانون برای سواره هم اینجا حقی قرار داده، برای پیاده هم چی؟ حقی قرار داده. شما ماشین دارید وقت چراغ قرمز رد میشید، باز من پیاده ام وقت چراغ سبز رد میشم. ما هیچ کدوم متقی نیستیم، توجه فرمایید. آره ما هیچ کدوم متقی نیستیم، چون هر دو قانون را زیر پا گذاشتیم. و چه بسا همی امور جزئی در جامعه که مثلا ما خیلی وقتا اهمیت نمیدیم. من پریروز همین چهارا شهدا خواستم رد بشم، یک آقای پلو من بود و یک پاکت همینطوری به شکمش چسبونده داشت، مهر بانک روش بود، معلوم بود همش هم پول اگه گرفته. ببینید گفت من وایستاده بودم، چون من خیلی حساسم روی اینکه از چراغ سبز و مثلا مراعات کنم، نه برای قانون، برای سلامتی خود انسان. در واقع او بابای راننده الان وایستاده، اعصابش داغون شده، منتظره که سبز بشه، میخواست سری رد بشه، درست؟ ممکنه یه موقع با آدم بزنه، حداقلش معطل میشه، اما آدم وایسته با خیال راحت رد میشه. بعد گفت که آقا من این خودش اصلا بدون سلام و علیکی چی، گفت آجا من در امور عبادی خیلی ممکنه دقیق نباشم، ولی در اینکه حقوق دیگران رو مراعات کنم خیلی دقیقم. او خودن للمتقین ایجور افراده ها، توجه، یعنی کسی که به دنبال حقیقت هست، یعنی وقایه داره از اینکه در باطل بیفته، نه مؤمن نماز شب خون، توجه فرمین داره، نه مثلا مسلمان فلان، اون یک تقوایه ها. اما اینجا میگه اتق الله و یعلمکم، خداوند میخواد یک چیزی تو مغزت بندازه، اینو دیگه تو مغز او آقا نمندازه، اینو باید تو بیای علم قرآن به اون چی که باز میدونی عمل کنی تا بشی همون تقوایی که حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام تعریف کرده. او وقت خداوند متعال اتوماتیکی میبینی روشنایی در قلب تو اضافه میکنه، همونی که امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری فرمود، که از حضرت فرمود استفهم الله یفهم، که این استفهم الله نه که تعلم، یه وقت تعلم یعلم کل، یه وقت میگه استفهم الله. معلوم میشه پس یک سری علومی هست که بدون این که آدم درس هم بخونه چی؟ با آدم بدن دیگه، همین آیه قرآن. پس دوستان عزیز یک شک داریم در قرآن، یک ریب داریم. فرق شک و ریب روشن شد چیه در واقع؟ البته واژگان دیگه هم گاهی به این معانی استعمال میشن، ولی اونا در معنای شک و ریب و تردید و اینا در واقع صراحتی ندارن. در واقع معنای دومشه، در واقع معنای غیر اصلیشه، مثل ماده ظنه. ظنه علاوه بر این که در خیلی جا به معنی گمان آمده، به معنی یقین آمده، گاهی اصلا به معنی شک هم آمده در واقع، توجه فهمونه. ولی این معنای موضوع لش نیست، این شاید معنای مجازیش باشه در واقع، دقت کنی. بله و ادنا الله ترتابو الا ان تکون تجارتن حاضره، مگر این که تجارت باشه. تجارت مستر تجریه، تجریه یتجرو تجارتن، یعنی معامله کرد، معامله گری در لغت عربی میشه تجارت. حالا میخواد دوستان عزیز معامله نقد به نقد باشه، معامله کالا به کالا باشه، معامله نسیه باشه، تمام اینها تجارت حساب میشه در واقع. منتها تجارت اقسام گوناگونی داره، به باب افعال هم برده میشه، میشه اتجره، اتجره یا تجرو متجر، یعنی کسی که تجارت میکنه دیگه. درباره تجارت دیگه نیازی نیست من بیشتر توضیح بدم، چون به معنی معامله دیگه. الا ان تکون تجارتن حاضره، حاضره اسم فاعل از حضور میاد، حضور یعنی چیزی که مشاهده، در واقع مشاهده حضور. حالا حضور گاهی حضور ظاهریه، مثل این که میگیم این قرآن این کتاب اینجا حاضر است روی میز، درست؟ اما یه وقت هست حضور معنوی ها، میگیم قلبت حاضر باشه در نزد خداوند، خداوند در قلبت حاضر باشه، یعنی حضور معنوی در واقع. حضر یحضر و حضور، حضور مسترشه، حاضر اسم فاعلشه، حاضر مؤنثشه به اعتبار در واقع ماده تجارت. حضره در ثلاثی مجرد لازم و در باب افعال متعدی میشه ها. احضره یعنی چی؟ یعنی اون رو احضار کرد دوستان عزیز، توجه فرمید. اصلا محضر هم میگن، محضر به همین باب میگن، چون محل حضوره، چون در اونجا انسان حاضر میشه و در واقع اون چرا که آقای سردفتردار از انسان میخواد، مثلا شهادت میده یا نفی میکنه یا امضا میکنه، لذا این قدیم میگفتن محضر، الان هم هنوز اسمش هست در واقع، این دفترهای اسناد میگفتن محضر در واقع، چون حضور انسان رو میطلبه، چون حضور انسان رو میطلبه. شاهد باید حاضر بشه، کسی که میخواد نفی کنه باید حاضر بشه، کسی که میخواد امضا کنه باید حاضر بشه. تلفن رو اونجا قبول نمیکنه، حضور. لذا محضر شده، توجه فرمودنه، عالم محضر خداست که امام رحمت الله علیه فرمود همیه دیگه. تجارتن حاضره تو دیرونه ها، تو دیرونه ها از ماده دور میاد. دوران دیگه شنیدید؟ این دوران به باب افعال برده میشه، میشه اداره یا دیرو مدیر، و اسم مسترش هم میشه اداره. اصلا اداره و چرا میگن اداره؟ اصلش از ماده دوران میاد، چون اداره در واقع یک سری چیزهایی رو به چرخش مندازه، به چرخش مندازه، انجام کارها در اونجا چرخش داره. یکی میاد امضایی میخواد، یکی میخواد سجلی میخواد، یکی میاد مثلا بودجه میاد، این بودجه باید تقسیم بشه. مدام ببینید مدیر رم میگن، مدیر برای چی؟ برای که دوران داره در واقع، هی دور میزنه در واقع، نظارت داره بر کارهای خودش، میگن مدیر. اداره یا دیر و اداره، تو دیرونه ها یعنی این. به پیغمبر اکرم در روایتی حضرت امیر علیه السلام درباره پیغمبر اکرم فرمود طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر اکرم کارش این بود که پا میشد مرفت داروی خودش رو برای مردم عرضه میکرد. آره، اینطوری نبود که منتظر باشه که مردم بیان پیش او، مردم از او تقاضا کنن. بله، اینطوری نبود در واقع که مردم بیان. بله، یالا حالا خوبه دیگه، تو مسجد گوهرشاد که درس هست دیگه، دیر آمدن هم خیلی دنگ و فنگی نداره در واقع، بازی چا دیر آمدنش هم خودش صعوبت داره برای شما. بله بله، آره آره درسته، اینم تو دیرونه هایه.
کلاسش
ساعته هم جمعه. پس ببینید ماده اداره یا دیر و مدیر از همین بابه. مدیر یعنی کسی که در واقع اداره، قدرت اداره داره. اداره یعنی چه؟ یعنی چیزی که باید حرکت کنه و به منزلش برسه و به سر جاش برسه، این قدرت داره اینا رو حرکت بده به سر جاش برسه. یعنی میگن آدم مدیر در واقع. دقت فرمودید؟ آدم مدیر در سوره عرض به خدمت شریف با سعادت شما قصص که داستان شعیب آمده، اونجا دختر حضرت شعیب گفت این کسی که مثلا فهم میکنیم میاد پیش شما کار کنه، دو تا در واقع صفت داره، قوی یون امین، هم قویه یعنی عرضه بدنی داره میتونه، هم امینه. دوستان عزیز، بله، همون دوتایی که اگر نباشه قرآن باز باعث بدبختی میدونه، خوانون کفور. نقطه مقابل قوی امین کیه؟ خوان کفور، یعنی هم خیانت میکنه هم کفران نعمت میبرزه. بله، اینطوریه در واقع. تو آیه شریفه آصف ابن برخیام اگر سوره نمل نگاه کنید، اونجا میگه که خداوند متعال این نعمت را به من داد. بله، و انی، اونجا میگه من میتونم بیارم. بله، بعد از اون که خداوند متعال میفرماید که قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، خب، و قال من عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیه طرفک فرآه مستقرا عنده و انی علیه لقوی عزیز یا شدید. تعبیر آقل باید نگاه کنیم ها، قوت اینو در واقع، اداره یا دیر و مدیر. بینکم فلیس علیکم جناحون، که جناح را که قبلا اشاره کردیم، الله تکتبوها. این فراز از نظر لغت شناسی دوستان عزیز تموم شد دیگه در واقع. هفته قبل و این جلسه کلمه اقوام، اقصد و ادنا، الله ترتابو و اینا را که کنار هم بذاریم، این فراز آیه شریفه که مورد نظر ما بود تموم شد. حالا درباره ترکیبش توجه داشته باشید که این آیه شریفه در اون فراز بله تجارتن حاضره دو تا قرائت وجود داره. قبل از اون اگر آیه خدمتون هست یک نگاهی بندازید، ذالکم اقصت عند الله، این کاری که بکنید، یعنی این شاهد که بگیرید، یه اقصت در نزد خداوند است. دو، اقوم للشهاده هست. سه، ادنا الله ترتابو هست. سه تا نکته آورده که در واقع به این مسئله رسیده. الا ان تکون تجارتن حاضره. این تجارتن حاضره در قرائت عاصم منصوبه، اما در قرائت بعضی از قرا مرفوعه، عیبی نداره. ما اگر مرفوع بخونیمش دوستان عزیز، بخونیم تجارتون، این تکونه را در واقع از کان یکونوی تام گرفتن که احتیاج به فاعل داره و با فاعل معناش تموم میشه، یعنی الا ان حصل تجارتون حاضره، تموم شده، مگر این که حاصل بشود یک تجارت حاضری. اما اگر تجارتن بخونیمش که عاصم قرائت کرده دوستان عزیز، این تکونه ناقصه و ضمیر تکونه میشه اسمش و تجارتن میشه خبرش، اینم مشکلی نداره. یعنی در واقع اون معامله شما یک معامله حاضری باشد، یعنی الان شما کالا را از من میگیرید و پول رو به من میدید، یعنی نقد به نقد. در واقع آقا کجا نیاز داره که آدم بنویسه کتابت را؟ در جایی که معامله معامله نسیه، معامله معامله سلفه، دینه، من از شما یک پولی رو قرض میگیرم، اینجور چیزایه ها، یعنی مدت داره. اما اگر چنانچه شما کالا رو از من میخرید و من پول رو از شما نقد میگیرم، هر دوتامون میریم دنبال کارمون، نیازه بنویسیمش؟ نه دیگه، نیازی نیست بنویسیمش. پس این تجارتن منصوب بودنش هم روشن شد، مرفوع بودنش هم روشن شد. لیس علیکم جناحون، فرمودن جناحون اسم لیسه و الله تکتبوها میشه خبر لیسه، یعنی به الله تکتبوها. خب اون عرض خدمت شریف با سعادت شما که اسم تفضیلم که قبلا اشاره کردیم، اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الله ترتابو، یه قاعده نحوی دربارش بگم. ببینید دوستان عزیز، اسم تفضیل به چند جور استعمال میشه. گاهی با لام استعمال میشه، گاهی با من استعمال میشه، گاهی با اضافه. در استعمالات عرب گفتن از همه بیشتر با من استعمال میشه، در قرآن هم از همه بیشتر با من استعمال شده. قبلش میشه مفضل، خودش میشه اسم تفضیل، بعدش که مجرور به منه میشه مفضلون علی. منتها نوعاً زمانی که با من نمیاد مفضلون علی از کلام حذف میشه، ذالکم میشه مفضل، اقسط میشه اسم تفضیل، اقوم میشه اسم تفضیل، ادنا میشه اسم تفضیل. کو مفضلون علی؟ میگیم آقا مفضلون علی به قرینه محذوفه، مثل الله اکبری که شما همیشه میگید و میگید مفضلون علی، در اونجا محذوفه که مثلا فهم میکنیم مجرور به من بوده، ملاحظه فرمودید؟ نه، این میشه اسم تفضیل. حالا یک سوال ادبی بلاغی در اینجا هست که مرحوم علامه محمد جواد مغنیه دوستان عزیز بر اساس همین سوال بلاغی یک نکته فقهی رو مطرح میکنه و او این که میگه آقا چطور میشه که در این آیه شریفه، در این فرازی که الان داریم مخوانیم، اینقدر درباره شاهد گرفتن تأکید شده؟ شما در معاملات غیر نقدی شاهد بگیرید. آقا الان نگاه کنید فراز آیه شریفه‌ای که ما داریم بحث میکنیم از واستشهدو شروع میشه. قبلش این بود که آقا بنویسید، کی بنویسه، چطور بنویسید، اینا فراز اول آیه بود. فراز میانی آیه، خب حالا که نمیخوای بنویسید چیکار کنید؟ شاهد بگیرید. واستشهدو شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، تا اینکه میاد میگه ولا یعب الشهدا ولا تسأموا، باز آیه شریفه دوباره برمیگرده به کتابت، ولا تسأموا ان تکتبوه، بنویسیدش ها، صغیرن او کبیرن الى اجله. این ذالکم اسم اشاره دیگه، فرمودن اسم اشاره به احکام قبلیه. احکام قبلی هم نهایتا دو تا مطلب ازش در می آمد، یا بنویسید یا شاهد بگیرید. درست شد؟ خب در حالی که در معاملات خارجی فقها فتوا نمیدن نه به وجوب کتابت و نه به وجوب شهاده، بلکه میگن یک امر مستحبه. خب این که از نظر فقهی که اشاره خواهیم کرد، اما ای چرا همچی فتوایی فقها دادن با او که آیه شریفه ایقدر تأکید کرده؟ میخوام بریم روی نکته بلاغیش ها. ببینید آیه شریفه میفرماید که آقا نگاه کنید دوستان عزیز، بعد از اون که آیه فراز حکم حکمیش تموم میشه، و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا، اینا همه مربوط به شاهده، ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يعب الشهداء اذا ما دعوا، اینا تماما مربوط به شاهده ها. یک فراز کوچک مربوط به کتابت، باز دوباره برمیگرده مطلب اول، ولا تسأموا ان تكتبوها، اگر میخواستم بنویسید ولو کمم باشه ناراحت نشید، فوری بنویسید، صغیرن او کبیرن. خب این دوتا مطلبی که ما قبلا نقل کردیم، قرآن میاد میگه آقا یک، لا یعب الشهدا اذا ما دعوا، یک دستور، نباید شهدا و شاهدان ناراحت بشن و امتناع ببرزن. نگاه کنید چقدر داره تأکید میکنه، یک جمله. دو، ولا تسأموا، شما باز ناراحت نشید و چیز کوچیکو مثلا بگید آقا بی ارزش نمیخواد بنویسیم، بنویسیدش. سه، ذالکم اقسط عند الله. چهار، ذالکم اقوم للشهاده. پنج، ذالکم ادنا الله ترتابو. پنج جمله آورده در باب این که تأکید کنه که آقا حتما بنویسید. و بارها ما گفتیم در واقع قرآن برای تأکید جمله ها اسلوب های خاصی داره که ما 32 اسلوب را در یک مقاله نام بردیم با عنوان اسلوب های تأکید کلام در قرآن که در مجله پژوهش های قرآنی چاپ شده. 32 اسلوب را که بعد باز اسلوب های دیگه هم پیدا کردیم که دیگه اضافه نکردیمش. ببینید یکی از اسلوب هایی که قرآن داره در تأکید کلام و پابرجایی کلام، بیان فلسفه حکمه. بیان فلسفه حکمه. چرا نوشتن واجبه؟ چرا اینطوری؟ چرا این کارا رو در واقع؟ چون اولا ای از شک انداختن جلوگیری میکنه، ای حضور را بهتر میرسونه، ای به عدالت نزدیکتره، این مثلا ناراحت نشید آقا این کار رو بکنید، این شهدا نباید، تمام اینها داره در مقام بیان فلسفه این حکمه، میخواد پا محکم کاری بکنه. با پنج تا جمله که میاد تأکید میکنه، در این حال ما میبینیم فقها فتوا میدن که چی؟ که واجب نیست بلکه مستحبه. البته در جلسات قبل من اشاره کردم در بین فقهای مذاهب اسلامی یک مذهب هست به نام مذهب ظاهریه، پیروان علی ابن داوود ابن خلف اصفهانی که از فقهای برجستشون ابن حزم اندلوسی است، صاحب المحلا، که المحلا در 11 جلد چاپ شده، فقه ظاهری دوستان عزیز، اینا معروفن به ظاهریه. مذهب ظاهریه که مندرس شدن و از بین رفتن و جزء مذاهب باقیه نیستن، الان جزء مذاهب باعده هن به قول تاریخ نویسان فقه و فقها ها، تو این کتاب مدخلی بر فقه مقارن ما توضیح دادیم درباره علی ابن خلف اصفهانی، مراجعه کنید. اونها ظاهریه میگن شما میخوای معامله کنی باید یا بنویسی یا شاهد بگیری. چرا؟ چون قرآن میگه فکتبو، چون قرآن میگه واستشهدو، و جمله امر دوستان عزیز چه امر حاضر باشه چه امر غائب باشه، جمله انشائیه هست و جمله انشائیه ظهور در وجوب داره. اینم نکته اصولیش توجه داشته باشه. از میان فقهای غیر مذهب ظاهریه محمد ابن جریر تبری، صاحب کتاب همون تفسیر معروف الجامع التعویل، صاحب تاریخ تبری، جامع تاریخ الامم و الملوک، ایشون هم خودش فقیه بوده دیگه، اصلا مذهبی داشته به نام مذهب تبریه و عده‌ای در تبرستان و عده‌ای در بغداد ازش تقلید میکردن، مسئله هاش ازش میگفتن میگرفتن. ایشون هم نظرش اینه که اینجا شاهد گرفتن واجبه، شاهد گرفتن واجب، و الا ما بقیه فقها ها بل اجماع عند الشیعه من القدما و المتأخرین و المتأخر المتأخرین بل المعاصرین همه میگن معامله را شاهد گرفتن و در واقع نوشتن مستحبه. چرا مرحوم علامه محمد جواد مقنیه میگه چطور شد که با این تأکید قرآن فقها هم چی فتوایی دادن؟ بعد خودش جواب میده، میگه سیره مستمره ای که از زمان پیغمبر اکرم باقی مانده اونقدر قویه که ما با این دلیل عقلی ظاهر قرآن را در واقع نه اینکه تخصیص میزنیم، اشتباه نکنید ها، ما با این قرینه عقلیه قرینه خارجیه که سیره عقلا سیره مثلا مستمره متشرعیه بوده میام میگیم که ظاهر آیه شریفه وجوب نیست، اون میشه قرینه ظاهریه بر اینکه این صیغه در اینجا این صیغه اکتبوه و صیغه استشهدو داله بر وجوب نیست. خب شما هم در علم اصول خوندید که میگیم صیغه افعل ظهور در وجوب داره مگر زمانی که قرینه‌ای بر خلاف اون باشه. خب اینجا قرینه اما قرینه لفظیه هست گاهی قرینه خارجیه هست، قرینه خارجیه گاهی قرینه عقلیه هست گاهی قرینه غیر عقلیه هست. بله دوستان عزیز، و حاصلش هم دیگه نکات اصولی و بلاغی و غیر ذالک را که نظرم بود گفتم خدمتتون. این آیات شریفه، این فراز از آیه شریفه میفرماید آقا بنویسید، نوشته در واقع نوشته، این نتیجهش اینه که هم به عدالت نزدیکتره، هم شهادت بهتریه، هم الله ترتابو به شک نمیسفتید مگر تجارت حاضره ای باشه که تدیرونها بینکم، بالفعل او را فوری انجام میدید، فلیس علیکم جناحون، اونجا دیگه عیبی نداره در واقع الله تکتبوها، این که اون را بنویسید. و اشهدو اذا تبایعتم و صلی الله علیه و سلم.